aku. بدون خط خوردگی به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. از این لحظه با شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. اجازه بفرمایید فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه آقای محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم. امیدوارم که همه ما از پیروان راستین این امام همان باشیم. سامانه پیامکی بدون خط خوردگی 30035 و روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم 162. اگر تمایل دارید میتونید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده و یا اینکه در اوقات فراغتتون در هر زمانی که دوست داشتید بشنوید و از آرشیو برنامه های گذشته این برنامه استفاده بکنید، اون هم با دریافت و نصب نرم‌افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی شما دوستان عزیز. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: پرونده هفته و نمایش پرده ابتذال و خشونت در شبکه خانگی. لبنان در معرض بحران، نقش آمریکا و فرانسه در اوضاع کنونی سرزمین سروهای بلند. تلاش مجلس برای بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت کشاورزی. فاش شدن ابعاد همکاری جاسوسی عربستان و اسرائیل. هشدارها درباره وضعیت کرونا در کشور و تشکیل جلسه ویژه ستاد مقابله با کرونا. واکنش ها به اعدام اسرای یمنی به دست تکفیری ها در البیضا. خب بریم به سراغ موضوعی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم. در پرونده هفته و بحث نمایش پرده ابتذال و خشونت در شبکه خانگی، آقای محمد صالح حجت الاسلامی کارشناس فرهنگی با ما هستند. آقای حجت الاسلامی عزیز، درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام جناب شیران، من از خسته نباشید هم خدمت شما همکارانتون و همینطور از ادب خدمت مخاطبین محترم برنامه.
خیلی متشکرم. نمایش و سینمای خانگی طرفداران خاص خودش رو داره، بعضا کارهای خوبی هم در این شبکه نمایش داده شده، منتها اون چیزی که اخیراً داریم میبینیم بحث ابتذال و خشونت در شبکه خانگی است. نظر شما چیه؟
به هر حال عرضم به حضورتون که منم موافقم با شما، منتها این نمایش ابتذال رو در واقع محدود به نمایش خانگی نمیدونم. واقعیتش اینه که حالا در تعریف آسیب‌های اجتماعی میگن هر گونه رفتار فردی یا جمعی که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی و رسمی و غیر رسمی جامعه در واقع قرار نمیگیره. خب وقتی که ما در واقع صحبت میکنیم از در چارچوب اصول اخلاقی، این در واقع خب اخلاق خودش یک منشأی داره، میتونه دین و مذهب و در واقع عرف و ایدئولوژی و اینها باشه. از طرف دیگه ای در واقع ما وقتی که میگیم عمل جمعی رسمی و غیر رسمی، یعنی اینکه ما در واقع اون چیزی که خب قانون و اینها رسما اعلام میکنه و یا اون چیزی که به صورت در کف بازار و کف خیابون و توی دل خانواده و کوچه و بازار داره رخ میده، غیر رسمی هم وجود داره. به نظر من این آسیب‌های اجتماعی الان در تمام این سطوح فراگیر شده، شاید به این دلیله که ما اون چارچوب هامون و ارزش ها و تعریف هامون دچار مشکل شده. یعنی ما حتی وقتی که میخوایم یک اثری رو برش نظارت کنیم یا سیاست گذاری کنیم براش، وقتی که در تعریف ها دچار مشکلیم، در تردید هستیم، دچار چه کنم هستیم، نمیتونیم تعریف شفافی بدیم، نمیتونیم این رو باز بکنیم، حتی نمیتونیم در واقع با بازیگران این عرصه وارد تعامل بشیم و به تفاهم برسیم. میخوام اینطوری بگم که مثلا شما وقتی که یک پدر و مادری در این تعاریف دچار مشکل هستن، خودشون میخوام عامیانه عرض کنم، مثلا بین اینکه یک پدر و مادر با حال و همراه باشن و اینکه یک پدر و مادر اخلاقی باشن، نمیتونن جمع بین این دوتا اصطلاح رو در یک فضای شفافی برای خودشون حل بکنن، اون وقت مثلا ممکنه به تماشای اثری بشینن در خونه که اصلا برای یک بچه مناسب نیست، حالا یا حتی برای خودشون مناسب نیست، ولی این رو درک نمیکنن. خب وقتی که در واقع مخاطب میاد پای اثری هزینه میکنه که براش خوب نیست، ممکنه که یک کسی هم که سودای درآمد داره اثری خلق کنه که برای اونا خوب نیست ولی میخرنش.
یعنی من ساده بخوام اون چیزی که شما میفرمایید رو یه مقدار مرور بکنم، این هست که اون فرهنگ قالبی که در سطح بعضن جامعه یا بعضن خانواده ها وجود داره، باعث پذیرش و تسریع این اتفاق میشه، درسته؟
در واقع من میخوام بگم که هم خانواده ها در این زمینه دارن کمکاری میکنن، هم تولید کننده ها، و این کار نظارت رو سخت میکنه. یعنی مثلا ممکنه که مدیران فرهنگی ما بیان بگن که در رقابت با شبکه های ماهواره‌ای، با محصولات فرهنگی که ناخودآگاه داره وارد کشور میشه، ما میخوایم یه گزینه‌ای رو جلوی خانواده بذاریم که بتونه از محصول فرهنگی سالمی استفاده بکنه. ولی اگر که این اشتراک تعریف وجود نداشته باشه، ممکنه که خانواده دور بزنه سیاست‌های فرهنگی رو و دوباره بره بگرده به دنبال یک خوراک ناسالم فرهنگی. کما اینکه حالا مثال من کلمه خوراک رو استفاده کردم، شما ممکنه که یک کسی خیلی تلاش بکنه انواع اقسام غذاهای خوب رو، استاندارد خیلی خوبی رو هم پیاده بکنه، ولی یه خانواده‌ای بگه من غذای بهداشتی نمیخوام، غذای ناسالم دوست دارم، و بعد شما میبینین که کلی غذاهای ناسالم رو میرن مصرف میکنن، بعد پای تبعاتش هم میشینن.
خب دو تا نکته هم اینجا وجود داره. حالا تو حوزه رسانه وقتی که بحث میشه، از قدیم الایام بحث زائقه سازی بود که به نوعی یک تربیت غیر مستقیم هم در فرهنگ عمومی جامعه میتونست شکل بده. بله. یه بحث خیلی جدی هم تو رسانه داریم، اون مثلث میل و نیاز و مصلحت مخاطب هست.
بله بله.
که اگر میل سنجی بشه و نیاز سنجی مخاطب رو بتونیم بهش جواب بدیم، حالا بر مبنای یک مصلحت اندیشی مدبرانه صحیح که این دو قاعده یا زل در حقیقت اون مثلث رو یا زوایای اون مثلث رو بتونن هم پشتیبانی بکنن، فکر میکنم که اتفاق خوبی میتونه بیفته.
بعدن شما به درستی میگین، منتها شناسایی مصلحت و بعد در واقع تصمیم برای تاثیرگذاری و زائقه سازی به این سمت، ما اومدیم به نظر من در لایه‌های پایین و سطحی داریم کار میکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ما در رشته های دانشگاهیمون مثلا رشته تئاتر، سینما، اینها، مثلا درسی رو داریم به اسم فلسفه غرب.
بله.
ولی ما فلسفه شرق نداریم. خب و مثلا مخاطب دانشجوی ما با انواع اقسام نظریه های زیبایی شناسی غربی که مبتنی بر اومانیست و نمیدونم سکولاریست و اینها آشنا میشه، ولی ما از این طرف علوم انسانی کاربردیه که با فرهنگ خودمون منطبق باشه رو ایجاد نکردیم، اصلا استادش رو تربیت نکردیم، اصلا کسی رو نداریم که بخوایم بهش بگیم استاد. خب و وقتی که نمیتونیم در واقع خالق اثر رو فراهم بکنیم که اون در واقع سنسورهای مناسبه، شناسایی مصلحت رو داشته باشه و تولید خوراک مناسب بخواد بکنه برای مخاطب، هر کاری بکنه اداست، هر کاری بکنه فالشه و این در واقع در نهایت باز هم ما مجبور میشیم روی سری از المانهای در واقع سطحی دست بذاریم و بگیم داریم نظارت میکنیم. ببینید مثال میزنم، شما مثلا در قرآن سوره یوسف رو دارید که در واقع یک اتفاقی رو روایت میکنه که خب ممکنه ما فکر کنیم وای یه سری از اصول اخلاقی به خطر افتاد، اینجا الان داره در مورد یک هوسرانی صحبت میشه، اما انقدر به اندازه و اصولی تعریف میشه که فلسفه اون روایت از بین نمیره و درس اخلاقیش داده میشه.
درسته.
خب ما منتها همین رو بلد نیستیم که بخوایم در واقع در تولید ادبیاتمون، در تولید بازی هامون، در تولید اسباب بازی هامون، اصلا در تعریف شادی و تفریح، اصلا تعریف خوشبختی، حال خوب و تفریح کردن، اینا رو نمیتونیم ایجاد بکنیم. و بعد واقعیتش اینه که اینا هیچ کدوم به کمک بخشنامه نمیشه مثلا دستور داد آی مردم شاد باشید و بعد مردم شاد بشن. ما باید بتونیم به اونها یاد بدیم مهارت‌هایی رو و در واقع خودمون هم مهارت‌هایی رو کسب کرده باشیم که حال خوب تسری پیدا بکنه، نه اینکه با بخشنامه سعی بکنیم که حال مردم رو خوب بکنیم. خب این در واقع یه پارادوکس جدیه که به نظرم هر روز داره فاصلش زیاد و زیاد و زیادتر هم میشه.
بله.
و تا روزی که نتونیم بالاخره یه جایی در واقع در لایه‌های جدی فرهنگیمون انقدر مراودات خوب ایجاد بکنیم، انقدر گفتگوی خوب و سازنده ایجاد بکنیم، انقدر تعامل ایجاد بکنیم که خروجیش بشه یک اتفاق عملیاتی و کار کردی و بعد در واقع تعریف‌های سلیقه‌ای غیر مشخص توسط افراد کم تجربه، کم اطلاع، یا اینکه در واقع کسانی که فقط میخوان 4 تا مدیر رو راضی بکنن یا صرفاً فقط بازار رو راضی بکنن، اون وقت اون اتفاق بیسیک نمیافته.
بله، خیلی متشکرم آقای محمد صالح حجت الاسلامی، به
شما خداحافظی.
متشکرم. خب بدون خط خوردگی رو همچنان تقدیم شما میکنیم از شبکه رادیویی گفتگو و ممنونیم که با ما همراه هستید. 3035 هم که سامانه پیامکی ماست. اما امروز سال روز پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد هست. اجازه بدید که یک گزارش 2 دقیقه‌ای رو تقدیم شما بکنیم. در خدمتون خواهیم بود.
قطعنامه 598 در تیر ماه سال 66 برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق از سوی سازمان ملل صادر شد. ایران در 27 تیر سال 67 مفادی برای پذیرش قطعنامه اعلام کرد. امام خمینی در 29 تیر 67 پیامی صادر کردند.
با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.
This is a major defeat for Saddam Hussein.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد.
صدام همه آنچه را که پیروزی خود می دانست از دست می دهد و قرارداد سال 1980 75 را نیز دوباره به رسمیت می‌شناسد.
اما ارتش بسط عراق 3 روز پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران مجدد به ایران حمله کرد و آغازگر تهاجم بسطی در جنوب شد. حاج سید احمد خمینی تلفنی پیام خاصی را از امام به فرماندهان ابلاغ می‌کند. امام در این پیام تاکید می‌کند این نقطه حیاتی کفر با اسلام است. باید متر به متر دفاع کرد، جنگید و ایستادگی کرد. مادر پی فرمان رو بلافاصله با ساماندهی نیروها برای دفاع از مرزها و بیرون راندن دشمن عملیات‌هایی انجام شد و نیروهای ارتش بسط عراق را به پشت مرزهای بین‌المللی بازگرداندند.
طبق سخنان امام که قطعنامه رو ما قبول کردیم و دشمن سیگنسی هنوز به تجاوز خودش ادامه میده، ما می‌خوام بریم منطقه.
منافقین با پشتوانه ارتش بسط عراق در روز سوم مرداد سال 67 با نقض مجدد قطعنامه به مرزهای غربی کشور حمله کرد و با اجرای عملیات مرصاد از سوی نیروهای نظامی ایران آنها مجبور به فرار و عقب نشینی شدند. سرانجام در 29 مرداد سال 1367 جنگ تحمیلی 8 ساله برای همیشه به پایان رسید. الله اکبر.
خب بخش رو شنیدید، اون هم به مناسبت سال روز در حقیقت اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی کشورمون در سال 1367. بریم به عرضم به حضور شما که غرب خاورمیانه، لبنان. لبنانی که این روزها در معرض بحران هست و بررسی بکنیم نقش آمریکا و فرانسه رو در اوضاع فعلی سرزمین سربهای بلند با آقای دکتر سید رسول شبیبی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر درود بر شما، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
آقای دکتر، لبنان چرا آروم نمیشه؟
بله، همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیز آگاهی دارند، خب لبنان مدت هاست که دستخوش ناآرامی و آشوب‌های داخلی شده. چنانچه خاطر جناب عالی باشه، سال گذشته ما انفجار مهیب بندر بیروت رو داشتیم که در پی اون آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های شهر بیروت به عنوان پایتخت لبنان وارد شد. حجم خسارات به حدی بود که دولت لبنان رسماً تقاضای کمک‌های بین‌المللی کرد. پیش از اون هم شرایط لبنان به گونه ای بود که دولت مردان لبنانی از طریق صندوق بین المللی پول و نهادهای بین المللی تقاضای وام و مساعدت کرده بودند که اوضاع داخلی لبنان رو به ویژه در ابعاد اقتصادی سر و سامان بدن. این از یک طرف. از طرف دیگه فشارهای مختلفی که به صورت غیر مستقیم و غیر مستقیم بر لبنان وارد می شد به بهانه مقابله با حزب الله و گروه مقاومت، غربی ها و در رأس اونها امریکایی ها و همچنین فرانسوی ها سعی می کردن که از طریق دیکته سیاست های خودشون بتونن سناریوی مورد نظر خودشون رو در مقابله با جنبش حزب الله و همچنین تحت کنترل قرار دادن دولت قرار بدن. این دوتا موضوع رو بذارید کنار هم، سبب شد که لبنان چند بار دستخوش تغییرات جدی در دولت باشه.
بله.
خاطرتون هست آقای سعد حریری حدود 10 ماهه که مکلف شد که کابینه تشکیل بده و نابسامانی های داخلی از یک طرف و بحث های سیاسی بین المللی از سوی دیگه سبب شد که در هفته گذشته ما شاهد این باشیم که ایشون رسماً کنارگیری بکنه از تشکیل کابینه.
خدمت شما عرض کنم که حالا جدا از این دخالت‌های سیاسی که دول غربی هم دارن و حالا بعضن تهجر منطقه، خود ساختار سیاسی لبنان هم آقای دکتر من فکر کنم که به این موضوع دامن میزنه. نظر شما چیه؟
ببینید، با توجه به تنوع قومیت‌ها و گروه‌ها در لبنان، یک قانون نانوشته‌ای برای تقسیم نقش در دولت تعریف شده. حالا این تقسیم نقش‌ها در بر اساس موافقتنامه موسوم به طائف هست که ریاست مجلس رو به شیعه دادن، ریاست به اصطلاح جمهوری رو به مسیحا و نخست وزیری رو به خدمت شما عرض کنم اهل تسنیه. این به اصطلاح ترتیب و توافق نانوشته‌ای بوده که سالها مورد توافق همه گروه‌ها و احزاب بوده. خب در کنار این اتفاق دیگری که سبب شده این شرایط بغرنج‌تر بشه اینه که بعد از تحولات اقتصادی مستحضر هستید که لبنان یکی از قطب‌های گردشگری منطقه هست و درآمد اصلی لبنان از طریق توریست و گردشگر به اصطلاح تأمین میشد. خب بحث پاندمی از یک طرف، نابسامانی‌های اقتصادی و تورم و بحران‌های مدیریتی، فشارهایی که غربی‌ها از طریق جلسات متعدد برای در اختیار گذاشتن وام‌های بین‌المللی به لبنان به اصطلاح ایجاد کردن و سرانجام هم نپذیرفتن که هیچ کمکی به لبنان صورت بگیره، اینها سبب شد که اوضاع لبنان در کنار بحران‌های داخلی و بحران‌های سیاسی برای تشکیل کابینه با بحران معیشتی هم مواجه بشه که خب سرریزش رو ما کم کم داریم مشاهده می‌کنیم به صورت علنی. فشار جدی بر اقشار ملت، نرخ برابری لیر لبنان و دلار، کمبود سوخت، بنزین و قطعی‌های مکرر برق، همه اینها سبب شده که لبنان در کنار عدم تشکیل کابینه و تعیین نخست وزیر با چالش‌های جدی اقتصادی هم مواجه باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سید رسول شبیبی، کارشناس مسائل غرباسی، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. با بدون خط‌خوردگی همچنان با شما هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 19:22 دقیقه، 3010:35 سامانه پیامکی ما. ضمن این که میتونید استفاده بفرمایید از نرم افزار کاربردی ایران صدا، اون رو از تارنمای رادیو گفتگو دریافت بفرمایید و اگر دوست داشتید صدای ما رو بر بستر اینترنت و اینکه در اوقات فراغت خودتون گوش بکنید. خب بریم به سراغ یک مسئله خاص در باز هم خاورمیانه و بحث فاش دادن ابعاد همکاری جاسوسی عربستان و رژیم صهیونیستی. همراه هستیم با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم و آرزوی سعادت خوش خواهم داشت.
درود بر شما. خب امارات متحده عربی رسما سفارت خودش رو هم در سرزمین های اشغالی افتتاح کرد، اما عربستان سعودی خیلی موقع رایزنی میشد که هنوز جرأت علنی کردن ارتباط پنهانی خودش با این رژیم منحوس رو نداره، اما الان ابعاد جدید همکاری جاسوسی عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی مشخص شده. در مورد این اتفاق بیشتر با شما صحبت کنیم.
مستقر هستید به اساس موضوع عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مدت هاست که در منطقه ما پیگیری میشه، به ویژه در حقیقت لااقل 6 ماهه یا سال آخر حکومت ترامپ. خیلی دولت ترامپ در ایالات متحده تلاش میکرد که هم موضوع عادی سازی روابط رو ببره جلو، هم پای تحتی قطر رو حل کنه و هم از طریق تلاش هایی که کشنر داماد ترامپ انجام میده تلاش میکرد که موضوع عرب اسرائیل رو بگونه به یک نقطه فرجام مناسبی برسونه و حتی بحث طرح دو دولت رو در حقیقت به نتیجه برسونه، اما به دلایل مختلفی انجام نشد. در حال حاضر فقط در ماه های گذشته که بحث عادی سازی روابط مطرح شد، همه به دنبال این میگشتن که کشورهای کوچک عربی در این اصطلاحا دقیقا مسابقه حضور فعال دارن. فرض کنید همونطور که اشاره کردید امارات در این فضا حرکت داره انجام میده، بحرین داره حرکت انجام میده، اما عربستان به عنوان کشور بزرگتر در این فضا حضور نداره. همه برای معتقد بودن که عربستان به جهت ملاحظات سیاسی و فشاری که امکان دارد در جهان اسلام علیه عربستان اتخاذ بشه به دلیل هم موازه گذاشته هم جایگاه و موقعیت این کار انجام نمیده. اما همونجور که شما اشاره کردید همه میدانستن که در پس پرده عربستان مذاکراتی رو با بله رژیم صهیونیستی داشته است. فرض کنید بعدن هیئت هایی که به عربستان اعزام شده است یا روابط تجاری که از گذشته بوده است یا همکاری اطلاعاتی که باز هم رژیم صهیونیستی در حقیقت در دوران محمد بن سلمان به طور مشخص داشته است، اینا نشون میده که موضوع ارتباط در رژیم صهیونیستی با عربستان موضوعی قابل کتمان نیست. اما همونجور که عرض کردم به دلیل ملاحظات سیاسی و دلیل جایگاهی که عربستان در میان کشورهای عربی داشته و فشار احتمالی که علیه بن سلمان و رقیب پادشاه عربستان بوده، در عربستان تلاش کرده که اصطلاحاً ابتدا کشورهای عربی کوچکتر این مسیر رو بپیمایند و اون اصطلاحاً فضای عمومی شکل بگیره و بعد خودش در این فضا نقش آفرینی اصطلاحاً علنی کنه. لذا اگر ما امروز میشنویم که عربستان پروژه سیاسی ارتباطهایی داشته یا مراوداتی داشته یا خدمتتون عرض کنم که بلوچستان اطلاعات داشته، برای این موضوع مبتنی هستش که عربستان از لااقل دوره که بن سلمان شروع کرد علاقمند بود که موضوع خودش رو با اسرائیل حل کنه. لذا مذاکرات در حقیقت محرمانه شکل بین اسرائیل و عربستان و در این حال همونجور که عرض کردم بعضن برخی از قراردادهای محرمانه مثل موضوع خرید فروش سلاح مثل از ارسال گردشگران خدمتتون هست کنم که متقابل به هم دیگه و موضوعات مربوط به حوزه تجارت اون چیزایی است که لااقل امروز اخبار متعددی در رابطه‌اش قابل دیدن هستش.
آقای دکتر، یه بحثی که باید بهش توجه کرد، من فکر می‌کنم یکی از موضوعات بسیار مهم و ابعاد مهم این همکاری به خصوص جاسوسی موضوع کشورمون هست و فضایی که حالا اونها در صددش هستن که بهش برسن علیه کشور ما و منافع ملی ما. فکر میکنید چقدر این موضوع صاحب اعتبار هست و تو چه حوزه‌هایی ورود پیدا کردند؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. در صورت بالا من رجوع میدم شنوندگان محترمتون رو به تلاش‌هایی که ترامپ تو این فضا داشت. مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان در حقیقت تو بحث‌های مباحث مربوط به ایران، حالا چه در حوزه مسائل هسته‌ای، چه بحث‌های مربوط به تحریم، چه بحث‌های مربوط به مسائل منطقه‌ای، همیشه ازش نام می‌بردن به عنوان یک اصطلاحاً مثلث مقابله کننده با ایران. یادم هست که در موضوعات مثل بحران سوریه همین مثلث داشت کار می‌کرد، یعنی همچنان که ایران داشت تلاش می‌کرد که موضوع سوریه رو تو تحولات منطقه به سمت آرامش و ثبات ببره و مبارزه کنه با گروه‌های تروریستی، از اون ور این مثلث بوده که تلاش میکرد که با حمایت، با لوجستیک، با همراهی، با همکاری، با دادن ارائه اطلاعات در حقیقت محرمانه و مدیریت میدان تحولات نظامی علیه ایران و علیه مواضع سوریه موضع‌گیری کنه و جریان مقاومت رو در حقیقت زمینگیر کنه منطقه، یا در اون مسائل مربوط به لبنان یا مواضع عراق بازم همین در حقیقت مثلث همکاری. لذا اگر بخواهیم تراتم رو مشخص موضوع ایران صحبت کنیم، مواضع خصمانه‌ای که دولت عربستان تلاش کرده در این مدت داشته باشه و کسی پوشیده نیست و حتی مستقر هست که بعضن حملات یا تهاجم‌های اصطلاح نمایشی یا تمرین شده ای که توی رسانه ها مطرح می شود، خیلی ها معتقدن که عربستان این زمینه رو فراهم میکنه و حتی فضا و اصطلاحاً جغرافی خودش در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده که اگر تهاجمی علیه ما صورت بگیره اونها در زمین ساز این تحول باشن. بذار تو فضای همکاری های منطقه‌ای عربستان همیشه یکی از اصطلاحاً کانون های تهاجم و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس مسائل سیاسی، و پرداختیم به ابعاد همکاری جاسوسی عربستان و رژیم صهیونیستی. دوستانی که علاقمند هستن مشارکت